سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
زرباهنگ
سلام و درود به تک تک شمایی که همراه ما هستید در 48مین قسمت از برنامه زرباهنگ رادیو سوینا. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. من ماهگل مقتدر بسیار خوشحالم که فرصت این رو دارم با یک قسمت دیگر از برنامه زرباهنگ در کنارتون باشم. ما در زرباهنگ درباره رمز و راز موسیقی فیلم بهتون میگیم. از موسیقی میگیم که تأثیر بسیار زیادی در انتقال احساسات و ساختن فضاهای مختلف در یک اثر نمایشی داره و میتونه در موفقیت یک فیلم بسیار تأثیرگذار باشه. پس با ما باشید تا در هر قسمت درباره یک موسیقی فیلم برجسته با مهمانهای برنامه گپ و گفتی داشته باشیم. امروز مهمانهای ویژه و بی نظیری به همون میپیوندن. جایی نرید و با ما همراه باشید. فیلمی که امروز درباره موسیقیش حرف میزنیم فیلم مادر است که نسخه ویژه نابینایانش هم در سایت سوینا با صدای خانم احترام برومند موجوده. مادر فیلمی است به کارگردانی و نویسندگی علی حاتمی که در سال 1368 ساخته شد. این فیلم در 8مین جشنواره فجر به نمایش درآمد. بازیگرانی مثل رقیه چهره آزاد، محمد علی کشاورز، فریماه فرجامی، امین تارخ، اکبر عبدی، حمید جبلی، جمشید هاشمپور، حسین کسبیان، حمیده خیرآبادی، محبوب بیات و اکرم محمدی در این فیلم ایفای نقش کردند. رقیه چهره‌آزاد برای بازی در این فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و اکبر عبدی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد شد. همچنین محمد علی کشاورز، فریماه فرجامی و اکرم محمدی نیز نامزد دریافت جایزه از جشنواره فجر شدند. پس از گذشت سالها این فیلم هنوز هم مورد توجه مخاطبان خاص مثل سینماگران و منتقدان و مخاطبان عام سینما قرار میگیره. یکی از عوامل مهم در موفقیت فیلم وجود علی حاتمی به عنوان کارگردان، نویسنده و دیالوگ نویس است. او تسلط بسیار زیادی بر ادبیات فارسی و زبان فاخر دارد که در گوشه گوشه این فیلم هم نمایان است. فیلم مادر در آن زمان هنرپیشه‌هایی را دور هم جمع کرد که بعدها از هنرمندان تراز اول سینما و تئاتر ایران شدند. در فیلم مادر که توسط ناصر طهماسب به عنوان سرپرست گویندگان دوبله هم شده بود، دوبلورهای بنامی مثل بدری نوراللهی، منوچهر اسماعیلی، خسرو خسروشاهی، ژاله کاظمی، مهین کسمایی و نیکو خردمند حضور داشتند. ماندگاری فیلم مادر را قطعاً باید تحت تأثیر حضور نامداران فرهنگ و هنر ایران دانست که در این پروژه با علی حاتمی همراه شدند. یکی دیگر از این نامداران استاد ارسلان کامکار هست که آهنگسازی این پروژه رو بر عهده داشته. استاد ارسلان کامکار تونستن برای این فیلم که از ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه موسیقی بسازن که همپای این فیلم باشه و در تاریخ موسیقی متن ایران جاودانه و ماندگار بشه. موسیقی که با ارکستر سازهای ایرانی نواخته شده و در دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی دستگاهی ایران ساخته شده و از همه مهمتر ما در این موسیقی حضور گروه کامکارها رو هم داریم. استاد ارسلان کامکار با هوشمندی تونستن از موسیقی ایرانی در کنار اون فضای سنتی که علی حاتمی دنبالش بوده و بازی بی‌نظیر بازیگران در این فیلم و دیالوگ‌های جاودانه‌ای که وجود داشته استفاده کنن و اون فضای سنتی و روابطی که بین اون خانواده وجود داره رو با موسیقی ترسیم کنن. در این بخش دعوتتون میکنم بریم آیتمی رو بشنویم که آقای علی جعفری پویان نوازنده برجسته ویولون لطف کردن و برامون تهیه کردن و اطلاعاتی درباره جایگاه هنری استاد ارسلان کامکار و دنیای آهنگسازی ایشون در اختیار ما گذاشتن.
سلام خدمت دوستان خوبم در گروه سوینا و شنوندگان محترم برنامه ضرباهنگ، بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم و این فرصت در اختیار من قرار داده شده که در رابطه با فیلم بسیار مهم مادر و آهنگساز بسیار با ارزش اون جناب آقای ارسلان کامکار چند کلامی رو با شما صحبت کنم. من علی جعفری پویان هستم، نوازنده و مدرس ویولون و امیدوارم که یک خسته نباشید خوب و درست رو بتونم عرض کنم خدمت دوستانی که دارن تلاش میکنن و ایده بسیار زیبایی رو دارن پیاده میکنن برای دوستان محترم نابینامون. بسیار خوشحال کننده است که قدمی برای این دوستان داره برداشته میشه تا در واقع با سینمای حالا دهه های مختلف و آثار هنری مختلف آشنایی بیشتری پیدا کنم، به خصوص نسل جدید این دوستان. ضمن اینکه من همیشه براشون احترام بسیار ویژه‌ای قائل هستم به خاطر ارتباط بهتری که با موسیقی میگیرند و من بسیاری از دوستان نابینام بسیار بسیار شنونده های خوبی در موسیقی بودند و همیشه باهاشون تونستم گپ و گفتای جالبی داشته باشم. ضمن که هنرمندان بسیار خوبی هم در دوستان نابینا وجود دارن که دوتا از اونها خیلی دوستان خوب من هستن، یکی داوود جعفری که نوازنده و آهنگساز هست، نوازنده آکاردئون هست و آهنگساز بسیار خوب و تحصیل کرده موسیقی، و فراز خنافری عزیز، آهنگساز و پیانیست بسیار با ارزش. به هر حال فکر میکنم که دوست داشتم دوستانم رو معرفی کنم به خاطر اینکه احساس نزدیکی بیشتری با هم داشته باشیم و بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. خدمتتون عرض شود که باید در رابطه با موزیسیان با ارزشی برای شما صحبت کنم که میشه گفتش که ایشون بسیار موزیسیان چند بعدی هست و در واقع توانایی هاش فقط به یک تخصص ختم نمیشه. آقای ارسلان کامکار در واقع آهنگساز بسیار خوبی هستن و نوازنده بسیار خوب و مدرس در واقع خوب، و چیزی که هست اینه که ایشون سه تا ساز رو عالی میزنن و اجرا میکنن و نوازنده ویولون، اود و ویولا هستن. آهنگسازیشون هم برای من همیشه جذاب بوده و یکی از آهنگسازه ایست که به نظرم چند ارکستراسیون بلده انجام بده. شما مثلا آهنگسازی در واقع موسیقی فیلم مادر رو شما ببینید که با ارکستراسیون سازهای ایرانی هست و با سازبندی سازهای ایرانی هست و خب آقای کامکار مثلا کنسرتو برای عود هم نوشته، یا مثلا یه سری آثار برای ارکستر سمفونیک دارن. به خاطر همین بسیار آهنگساز چند بعدی هست در سیستم در واقع شخصیت سازی و شخصیت دادن به سازها در موسیقی. نوازنده‌ای هستن که چند لهجه دارن در اجرا و هم به موسیقی کلاسیک اشراف دارن و این ثابت شده است به خاطر حضور 30 ساله‌شون در ارکستر سمفونیک تهران، هم به عنوان سولیست، هم به عنوان کنسرت مایستر، هم در واقع به عنوان کسی که اگر سمت کنسرت مایستریش رو به کنار بذاریم نوازنده با تجربه ارکستر بودن. هیچ وقت نمیشه این تلاش 30 ساله ایشون رو نادیده گرفت در رابطه با حضورش در ارکستر سمفونیک تهران و حضور مداومش در این در واقع ارکستر. فکر میکنم که باید دقت کنیم که چقدر جالبه که ایشون نوازنده خیلی خوب عود هستن و حالا چه با عضویت در گروه با ارزش کامکارها و یکی از در واقع اعضای اصلی گروه کامکارها، ولی خب نوازنده‌ای بودن که فقط تو اون گروه عود نوازی نکردن و میشه گفتش که در بسیاری از آثار منتشر شده در موسیقی ایران نوازندگی عود هم کردن. منکر حضور ایشون نباید بشیم در رابطه با آثاری که در واقع تولید شده برای سینما و موسیقی فیلم در واقع، و خیلی از آثاری که موسیقی برای اصلا خود موسیقی و صرفا موسیقی برای موسیقی بوده بشیم. فکر میکنم که سلوهای بسیار با ارزشی رو ایشون زدن، مثلا موسیقی فیلم مین مثل مادر ساخته آریا عظیم‌نژاد عزیز سولوی ویولون بسیار جذابی داره که آقای کامکار با مهر شخصی خودشون اون رو در واقع شنیدنی کردن. سولوی فیلم قارچ سمی در واقع برای آقای ناصر چشمازر اولین بار توسط ایشون اجرا شد. چند سال بعد به اینقدر این سولو زیبا اجرا شده بود و اینقدر این موسیقی زیبا بود، حالا من هم به نوعی اجراش کردم و دو تا ورژن از این سولو هست. البته سولویی که ایشون زدن بسیار متفاوت تر هست به خاطر لهجه خاصی که در شخصیت سازی ایشون وجود داره و خب من هم سعی کردم یک گونه دیگه ای از اون اجرا رو داشته باشم. ایشون هم استاد بنده هستن به شکل غیر مستقیم، هم دوست و همکار بسیار با ارزش من. همیشه براشون احترام ویژه‌ای قائلم، همه موزیسین ایران براشون احترام ویژه قائل هستن به خاطر شخصیت بی‌نظیری که دارن و شخصیت متواضع و خاکی و بسیار شوخ طبعشون. فکر میکنم که در واقع هنرمند با ارزشی مثل ارسلان کامکار اگر کسی نمیتونه قدرش رو بدونه مشکل اونه، یا سیستمی اگر نمیتونه قدرش رو بدونه، مشکل اون سیستم هست. باید به آدمای با ارزشی و هنرمندای با ارزشی مثل ارسلان و کامکار بهای بیشتری بپردازیم و تاریخچه کاریشون در واقع نشان دهنده شخصیت والای کاریشون هست. اگر هر روز بگذره و ارسلان کامکار یک روز رو شب کنه و کار با ارزشی از طرف مثلا یک جایی به ایشون پیشنهاد نشه، اون سیستم هستش که اشتباه کرده. شما فکر کنید آقای کامکار دو تا موسیقی فیلم داره و یکی از مهمترین موسیقی های فیلم سینما ایران هست و خب اگر یک نفر انقدر موسیقی با ارزشی ساخته و شما فکر کنید موسیقی مادر رو ازش جدا کنید، ببینید چه بلایی سر فیلم میاد و اصلا یک رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. اگه یک موزیسین انقدر توانا بوده که یک فیلم رو انقدر بهش روح و جان دیگری داده، ضمن احترام به استاد علی حاتمی که خب به هر حال مشخص است که چه کردن ایشون در کار سینمای ایران و چه در واقع ترکیبی رو ایجاد کردن که آقای کامکار مستقیم اون رو تبدیل به موسیقی کردن و اون معماری در واقع ایرانی که در فیلم دیده میشه با معماری موسیقی آقای کامکار کاملا هماهنگ هست. برجهت فکر میکنم که واقعا میشه خیلی بررسی های گوناگونی کرد در رابطه با کارهایی که ایشون کردن، چه در رابطه با آهنگسازی چه نوازندگی، اما فکر میکنم که هیچ وقت نمیشه موسیقی فیلم مادر رو نادیده گرفت. الان من این رو میدونم که این موسیقی مجزا چند سال هست منتشر شده و فرصت خوبی است که خیلی ها تهیهش کنن و بشنونش. روی فیلم هم که خب وقتی شنیده میشه یک داستان دیگری است. الان هم که خب خیلی با ارزش هست که وقتی فیلم به صورت در واقع صوتی داره یک جورایی تبدیل میشه، این موسیقی بسیار کمک حال دوستان خوب نابینامون خواهد بود. برجهت من فکر میکنم که صحبت ها زیاده، امیدوارم که تونسته باشم درست در رابطه با ارسلان کامکار عزیز صحبت کرده باشم. روی ماهشون رو میبوسم، براشون آرزوی موفقیت دارم، برای دوستان خوبمون در سوینا و شنوندگان برنامه ضرب آهنگ هم آرزوی موفقیت دارم. ارادتمند شما، خداحافظ.
خیلی ممنونم از آقای جعفری پویان که در کنارمون بودن. حضورشون در برنامه باعث افتخار ما بود. با ما باشید، یک مهمان نازنین دیگه هم داریم. شنوندگان عزیز، همونجور که بهتون قول دادم در اینجا یک مهمان بی نظیر داریم. در کنار من کسی نشسته که یکی از اساتید بزرگ موسیقی ایرانه، یکی از اعضای خانواده‌ای که واقعا یکی از ستونهای موسیقی ایران هستن، آقای ارسلان کامکار، نوازنده عود، ویولون، آهنگساز و خواننده در کنار من هستن. من که واقعا کلی هیجان دارم برای این گفتگو، مطمئنم شما هم همینطور. سلام میکنم بهتون آقای کامکار، امیدوارم که خوب باشین. خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادین.
سلام میکنم به همه شنونده هاتون. مرسی، خیلی ممنون. بفرمایید.
اول قبل از اینکه شروع کنیم تولدتون رو هم تبریک بگم. یک دی تولدتون بود،
خیلی ممنون.
با یکم تاخیر
دومه دی
تولدتون هم مبارک شد. همیشه سایتون بالا سر موسیقی ایران باشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
استاد، ما برنامه‌مون درباره موسیقی فیلم هست. امروز موسیقی فیلم مادر رو میخواییم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم و بررسی کنیم، که از واقعا شاهکارهای موسیقی متن هستن در سینمای ایران. از همکاریتون با آقای حاتمی به ما بگین، از نگاهی که این آهنگساز به موسیقی داشتن، چون واقعا میبینیم موسیقی فیلم بسیار برشون مهم بوده و بسیاری از آثار ماندگار موسیقی در سینمای ایران از فیلمهای ایشون هستش.
بله، من اینو زیاد توضیح دادم، ولی این دفعه خب اختصاصی تر توضیح میدم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. این آقای حاتمی با بیژن ما داشتن کار میکردن، اتود میزدن برای فیلم جهان پهلوان تختی.
درست.
اتوده که دف و اینا سازه کوبی باشه، اتود اونو میزدن. بعد آقای حاتمی در همون زمان فیلم مادرم می ساخته، به بیژن میگه که به یکی از برادرات پیشنهاد بده که فیلم منو میتونه بسازه، چون من هوای حال و هوای سنتی داره و اینا. درست. میخواست در اون شکل باشه، نه ارکستر سمفونیکی. بعد بیژنم به من گفت، منم خب با شناختی که از اصلا خیلی وقت پیش از حاتمی داشتن، یعنی زمانش رو مجموعه مولوی و اینا شناخت داشتم از آقای حاتمی، خیلی دوست داشتم کاراشو، منم قبول کردم. بعد یکی دو جلسه با خودش آقای حاتمی جلسه داشتیم که فقط ایشون گفت فضا سنتی، سازای سنتی باشن دیگه. بعدش دیگه سپرد به خودم، هیچی مثلا که بگه این صحنش نمیخوره، این صحنش فلانه، این من اینجوری میخوام، اینجور این چیزی که کارگردان های دیگه متاسفانه میگن. ایشون اصلا فقط سپردن به خودم که هر چی به نظرم میاد بنویسم. اینه که ما قبول کردیم و منتها متاسفانه فیلم صامت بود.
بله، دقیقا همین هم خواستم بگم که انگار شما قبل از تدوین فیلم و حتی قبل از اینکه دیالوگ ها رو بشنوین، این انتخاب ها رو
بله
انجام دادین، از ارکستر رو، از اینکه چه مثلا دستگاهی باشه، چه جوری به این انتخاب ها رسیدین قبل از اینکه حتی دیالوگ ها رو کامل بتونین بشنوین.
آره، خیلی مشکل بود چون هیچی دیالوگ نداشت، لااقل افکت هم نداشت. حتی افکت هم اگر بود، باز مثلا صدای حوض و فواره و پرنده و اینا، من مثلا میگم
درست،
اگه بود بازم همون ایده میداد. هیچی نبود. اینه که آقای بخشی دستیارشون میشست مثلا میگفت اینجا اینو میگه، اینجا اینو میگه، اینجوری. بعد من دیگه خودم با تصویرای ذهنی خودم، نه تصویر، نه، با اون ایده هایی که فقط با تصویر حس می کردم که چه جوری باید باشه، انتخاب می کردم هر صحنه ایش چه دستگاهی می خوره بهش، چه مایه می خوره بهش. منتها من خیلی به این اعتقاد ندارم که مثلا موزیک نوشته میشه برای فقط اون صحنه باشه.
درست.
موسیقی رو طوری نوشتم که اولا به طور جداگانه شنیده بشه غیر از فیلم، و یکی این که روحیه، روح کلی فیلم در هر قطعش باشه. حالا اینجوری نباشه که این قطعه مخصوص اینجاست، نه، میتونه هر جا استفاده بشه برای روح کلی فیلم،
در کل فضای فیلم. بله، خواستین نشون بده.
بله، به غیر از یه صحنهش که اون گوسفند رو قربانی میکنه، خب این یه موزیک مختص به خودش داشت، فقط اون، بقیهش حال و هوای فیلم بود.
قطعات این فیلم همچون که خودتونم الان گفتین واقعا میتونیم بگیم جزء رپرتوار موسیقی دستگاهی حساب میشن، یعنی غیر از این که در کنار فیلم هستن، در خدمت سکانس های فیلم هستن، جدا از اون هم میشه به عنوان قطعات جداگونه بهش نگاه کرد، پیچیدگی های یه قطعه جدا رو دارن و واقعا این شاید خیلی کم اتفاق میفته در موسیقی فیلم.
دیگه این لطف شماست که اینجوری میفرمایید. امیدوارم واقعا اینجوری باشه. به هر حال من سعیم این بوده که به غیر از اینکه رو فیلم میشینه جداگانم قابل شنیدن باشه، اینو یعنی مخصوصا این کارو کردم. اینه که دیگه خب مردمم اونجوری که دیدم خوششون اومده و استقبال کردن از این موسیقی، منتها متاسفانه گله من از اهالی سینما اینه که به موقعش منو تشویق نکردن. مثلا من الان برام خیلی جالب نیست تشویقم کنن دیگه تو سن 60 سالگی. من اونو تو سن 24 سالگی نوشتم، 25 سالگی اون موقع که دوست داشتم تشویق بشم. خب بالاخره مهم بود برام، کاندید چیز بهتر موزیک شد ولی نهایتا نشد. اون موقع برام مهم بود که یه فیلم جنگی رو انتخاب کردم به اون دادن اینا. به هر حال اون موقعی که باید تشویق می شدم نشدم. اینه که بعدن حالا فهمیدن موسیقی چجوریه بعدن شد.
این کم لطفی بوده واقعا، به خاطر اینکه اصلا همین الان هم ما می بینیم اصلا جای این موسیقی، جای آهنگسازی شما واقعا در سینما خالیه و اگه این راه ادامه پیدا می کرد مطمئنا خیلی به جاهای خیلی خوبی می رسید و الان ما شاهد این بودیم، چون الان واقعا میبینیم که اونقدر از موسیقی این نوع موسیقی، این نگاه به موسیقی ایرانی در فیلم ها استفاده نمیشه و جای شما، جای خانواده کامکارها در کنار تصاویر، در کنار موسیقی فیلم واقعا خالیه.
من خودم هم البته پیشنهاد نداشتم ولی خودم هم خیلی دیگه تو اون شاخه خیلی دوست نداشتم کار کنم.
خب دلیلش چی میتونه باشه؟ این که شما بیشتر از یه طرف شما هم توانایی، یعنی به خوبی توانایی نوشتن موسیقی ارکسترال، از یه طرف توانایی نوشتن موسیقی دستگاهی با سازهای ایرانی رو داریم و واقعا این میتونست خیلی نقاط خوبی بشه در سینمای ایران.
بله درسته، دلیل فقط علاقه است دیگه. یه کسی مثلا به تار علاقه داره، یکی به عود علاقه، یکی به نی علاقه داره، نمیتونه بگه چرا، علاقه داره. منم بیشتر به موسیقی بی برنامه علاقه دارم، موسیقی خالص، موسیقی صرف. اینه که حالا این فیلم استثناء بود، فیلم مادر واقعا استثناء بود، حتی تو فیلم ایران هم فکر میکنم استثناء باشه، اصلا جدا از تمام فیلم های دیگه هست، چیز مثل شعر میمونه، اصلا کلامش همه چی مثل شعر میمونه، کمتر فیلمی داریم اینجوری باشه یا اصلا نداریم. اینه که موسیقی من دوست ندارم مثلا یه موسیقی بنویسم که مثلا برای یه صحنه رو، یا شاید تواناییشو ندارم، نگم دوست ندارم، حس میکنم خیلی تو موسیقی متن چیز نیستم، موافق نخواهم شد. حالا میگم اون استثناست به هر حال، ولی بیشترش علاقه است دیگه، خیلی علاقه نداشتم، بیشتر دوست داشتم
شاید. خب واقعا اگر کارگردانی مثل آقای حاتمی بودن که دستتون رو باز میذاشتن برای نوشتن موسیقی،
آفرین دقیقا،
این اتفاق باز هم تکرار میشه.
اینه که میگم نبود، چرا؟ دو تا فیلم دیگه نوشتم من، اولا که همزمان با درست همزمان با مادر فیلم ای ایران آقای تقوایی رم اول به من گفت. آقای تقوایی اومد بعد از اون سرود ایران که اجرا شد از من آقای سرشار میخوند، خیلی خوشش اومده بود. بعد اومد با همکارش اومد تو تالار با من صحبت کرد، گفت یه فیلم اینجوری داره، میخوای موسیقیشو بنویسی؟ منم بازم از آقای تقوایی برن که شناخت قبلا داشتم ازش، دایی جان ناپلون و چیزای دیگه، قبول کردم. گفتم باشه. آقای نجفی هم دستیارشون بودن. یکی دو جلسه دو سه جلسه بیشتر رفتم صحبت کردیم که چی میخواد، فیلم چجوری و اینا، مخصوصا برای اون سکانس آخرش که ای ایران خونده میشه و بعد تغییر پیدا میکنه یه جورای دیگه میشه، من اتود زدم حتی براش، برای اون صحنه اتود زدم، اتودم دادم بهشون که گوش کنن در اون حد. ولی دیگه نمیدونم چی شد، ایشون دادن به آقای چشمازر موزیکو. اینه که اون موقع علاقه داشتم برمیسم، الان اون حسو دارم. همزمان و اون بود که نشد. بعد یه فیلم آقای مدنی، مهدی مدنی که معمولا مستندساز هستم، ولی یه فیلمی ساخته بودم به نام همسفر، اونم ساختم براش، منتها هیچ وقت پخش نشد، نه سینما نه تلویزیون، نمیدونم اون فیلمو برای چی ساخت. اونم ساختم و یه فیلم از قبادی هم، آوازهای سرزمین مادری، اونم ساختم که متاسفانه اونجا خیلی منو گیج کرد آقای قبادی، خیلی منو گیج کرد. میگفت هی یه بار میگفت من آکوردون میخوام برای، یه بار میگفت ترومپت باشه، اصلا منو گیج کرد. درست. که منم خب چون دوستش داشتم دوست نداشتم بذارم تو ذوقش، ولی واقعیتش اینه که وقتی اینجوری میشه دیگه دست تو بسته میشه.
بله.
هر خلاقیتی رو بخوای انجام بدی میبینی این خوشش میاد خوشش نمیاد، دست آدم بسته میشه که مثلا فلان کار رو بکنم این کار رو بکنم. اینه که همه اصلا آدم رو میبنده وقتی اینجوری میشه، مثلا فلان فیلم رو دیدی، بله من اونجوری میخوام، نمیشه دیگه اینجوری که کار نمیشه. تایم جیپسی یه فیلمی بود، تایم جیپسی خیلی هم فیلم قشنگی بود، ولی خب آخه اینجوری آدم رو میبنده که آدم نمیدونه چیکار کنه. به هر حال برای اون فیلمم ساختم که خودم خوشم نیومد. اینه که اینجوری شد.
این موضوع هستش که شما غیر از اینکه فضای فیلم رو نشون دادین، مثلا برای صحنه‌ای که جلال میاد و اون تم بندری زده میشه برای اون شخصیت، به غیر از اینکه فضای فیلم رو میرسونه، ولی معرف اون شخصیت هم هست.
بله.
و بسیار خوب این کار رو انجام میده. یعنی واقعا اگر که مطمئنن کارگردانی مثل آقای حاتمی بیشتر بودن، ما خیلی بیشتر میتونستیم از وجود شما استفاده کنیم در موسیقی فیلم هم.
بله درسته، به این شکل که موسیقی مادر هست، بله به این شکل دیگه فیلم ساخته نشد که مثلا یه فضای چیز ایرونی باشه، مگه سریال تلویزیونی که اون اصلا من علاقه نداشت ندارم بهش، مگه اونا ویلا فیلم سینمایی دیگه نبود، یا شاید من ندیدم نمیدونم، چنین فیلمی دیگه ساخته نشد که مثلا موسیقی سازهای سنتی بخواد اینا.
گستردگی که در استفاده شما از دستگاه‌های مختلف، آوازهای مختلف، یعنی در یه قطعه ما می‌بینیم که مثلا قطعه از اصفهان شروع میشه، بعد از روحاب به عشاق میره، بعد دوباره به چارگاه میره و دوباره به اصفهان برمیگرده. یعنی این مدلاسیون‌هایی که واقعا ما الان در قطعات جدا از فیلم دنبالشیم در حدی روی تصاویر نشسته که واقعا آدم احساس میکنه که چقدر میشد موسیقی ایرانی هم در سینما استفاده بشه.
بله،
برخلاف بعضی از حالا عقیده ها که هست که میگن موسیقی ایرانی شاید در کنار فیلم نتونه اون حس رو منتقل کنه، ولی خب نشون داده شده که میشه کاملا.
بله اتفاقا تو همون فیلمه که میگم پخش نشد، همسفر، یه صحنه هست تو منطقه لرستانه که مثلا حمله میکنن اینا با اسب و اینا. خب مثلا اگه کلیشه ای آدم برخورد میکنه، مثلا از این موزیکای اکشنی هست براش معمولا میذارن. من اصلا ذهنم به اونجا نرفت چون اصلا دوست نداشتم یه چیز اکشن باشه. من از موسیقی لوری استفاده کردم.
بله.
کمونچه لوری و قشنگ اینقدر رو صحنه نشسته بود که هر موزیک دیگه بود بهش نمیخورد. یعنی منظورم این که اگه هم فیلمش ساخته بشه که روح ایرانی داشته باشه، البته نمیگم ساخته نشده هست، و هم موزیکش سعی کنه کلیشه ای نباشه.
بله.
من اسمشو گذاشتم استمپی، استمپ. مثلا فیلم ساخته میشه میگن اینجاش عاطفیه، استمپ عاطفی، اینجاش اکشنه، استمپ اکشن، اینجاش مثلا فلان، استمپ چقدر استمپ، یه کمی یه جور دیگه موسیقی نوشته بشه.
همین صحبتتون به نظرم در تیتراژ آخر این فیلم هم هست، در قطعه ودا با مادر، اون ماهوری که هست واقعا شاید هر کسی دیگه بود یه قطعه خیلی شاید مثلا دراماتیک تر، یه قطعه ای که با ریتم کنتر باشه، ولی اینجا هم از دستگاه ماهور استفاده درسته. شده که از نگاه حالا یکم به قول خودمون کلیشه ای تر، مثلا یکم شادتر میگن،
ماهور شاده میگن.
بله. ولی اینجا واقعا دقیقا برعکسش اتفاق افتاده.
مثلا بگم که ماهور اونجوری هم که میگین شاد نیست، ماهور میتونه غم انگیزترین موسیقی باشه.
دقیقا
بستگی داره چی بنویسی. اینه که بله
دقیقا ریتم هم همینطور، یعنی فکر کنم اگر ریتم یکم مثلا متر تونتری داشته باشه یا 6 و 8 باشه مثلا نشون دهنده اینه که، ولی واقعا برعکس اتفاق افتاده در اینجا.
درسته، خیلی خوب دیدی.
نوازنده های این کارم به
اون میگی استاد؟ اودش خودم بودم، کمونچه اردشیر بود، سنتورش اردوان بود، تارش مرحوم شهریار فریوسفی بود، نیش جمشید اندلیبی بود، پرکاشناش هم که بیژن بود دیگه، ساز دیگه ای نبود دیگه، یه قطعش فقط ویولون هم داشت که اونم خودم زدم.
اگه بخوایم جایگاه این موسیقی رو در بین آثار خودتون بهمون بگین، به نظر خودتون، از نگاه خودتون، اصلا جدا از فیلم، خودتون چه جایگاهی براش دارید؟
خب خط کلی که من دنبال میکنم تو موسیقی در واقع دو خطه، یکیش آهنگایی که میسازم برای ارکستر بزرگ، ارکستر سمفونیک، حالا چه خود ارکستر سمفونیک باشه چه تلفیقش با سازهای ایرانی، یکی اینجوریه، یکیشم برای نمیگم سنتی چون سنتی نیست، من هیچ وقت موسیقی سنتی کار نکردم. اینم که میگیم موسیقی مادر سنتی بوده، یعنی در واقع سازهای سنتی بوده،
ارکستر سازهای ایرانی،
ولا خیلی حالت سنتی نداره. یه بخشم با سازهای سنتی ساختم، مثلا زمستان اخوان سالس، خانم ابریز، کوزگر، رو چیز، یه سری بیابان بیکران، اینم یه شاخه از کارهای منه که تو این شاخه میگنجه مادر. که من فکر میکنم من خودم خیلی دوستش دارم، فکر میکنم خیلی نمایان هست تو کارهایی که تو این خط انجام دادم. خب مسلما نباید با این خط با اون یکی خط مقایسه بشه، چون اون اصلا کلا یه چیز دیگه است. تو اینجا حالت ویژه‌ای داره. خودم با اینکه چند 30 سال ازش میگذره، فکر میکنم 30 سال ازش میگذره، من هنوز دوستش دارم.
سازی حتی همین فیلم هم شما انگار فرم مثلا A B B یا A B استفاده کردیم و یعنی با سازهای ایرانی، ولی باز هم همون بس و گسترش، یعنی معرفی یک ایده، یک موتیف و بس و گسترش اون. حالا اینجا به جای درجات مختلف مثلا از اصفهان شما همون ایده رو در بیت شیرازش آوردین.
آره، گوشه‌های مختلف. بله درسته، درسته، درست تعبیر کردین، درسته.
پس میتونیم بگیم که باز هم ترکیبی هست از این دوتا فیلدی که شما جلو میبرین.
بله دقیقا درسته. البته یه جایش هم مثل همون رنگای سنتی خودمون هم هست،
درسته.
یه جایش اینجوریه، ولی به هر حال نگاه من خیلی چیز نبوده، سنتی نبوده. بله. چون مثلا چند صدایی توش هست.
بله.
که تو موسیقی سنتی ما چند صدایی نیست. اینه که خواستم خیلی سنتی نباشم. همین، من اصلا کلن تو کل موسیقی هایی که می نویسم، برخلاف چیزی که الان مد شده، مد که نه، ولی میگن مثلا باید آدم مدرن باشه، نو باشه و اینا، باید آدم مدرن باشه، باید فلان، من اصلا به این اعتقاد ندارم، به باید اعتقاد ندارم.
درست.
چرا؟ چون ما خودمون چه بخوایم چه نخوایم نویم. من اگه خودمو بکشم نمیتونم مثل همایون خرم آهنگ بسازم.
درست.
خودمو بکشم، نه اینکه اون مثلا، هرچند خیلی آهنگای زیبایی دوست دارم از آقای یا حقی و کسای دیگه، من الان حضور ذهن ندارم، مثل قدیمی ها، نه این که بگم اون یه چیزی بوده که آدم نمیتونه، نه، منظورم حال و هواشه.
من
حال و هوای تو حیات و نمیدونم حوض و فوار و میو و هندون و چوچه، اون فضا رو ما الان نداریم.
بله.
یعنی ما خودمون رو بکشیم چنین موسیقی نمیتونیم بسازیم. یعنی همون کافیه که آدم خیلی به سنت نچسبه، سنت های دست و پاگیر.
بله.
نه، فقط کافیه به اون نچسبی، لازم نیست سعی کنی نو باشی، نو هستی.
بله.
اینه که من با این چیزی که میگن باید نو مدرن نوشت، باید، و اصلا مخالفم، بایدی در کار نیست، ما خودمون هستیم.
شاید که نسل بعدیه که، یعنی نباید یه کاری کنیم که ما قاطی نسل بعدی بشیم، اونا باید خودشون.
آفرین آفرین، چقدر حرف قشنگی زدی. ما چی کاره این برای 100 سال بعد بسازیم؟ 100 سال بعد شاید اصلا یه چیز دیگه بود. اصلا بعضی ها مثلا ادعا میکنه موسیقی ما 60 سال دیگه میفهمن. چون برای چی 60 سال دیگه؟ 60 سال دیگه آدم های 60 سال دیگه میسازن براش، 100 سال دیگه میفهمن. برای چی؟ باید آدم بنویسه همین الان مردم بفهمن، برای الان باشه. اینه که من با این مخالفم، با این موافقم که آدم خودش باشه. همون که خودت باشی، خودت هم در هر قرنی که زندگی میکنی موسیقی همون قرن رو میسازی.
و با همین نگاه هم هست که الان بعد این همه سال باز هم به این موسیقی های شما پرداخته میشه. و همه یه جور دیگه بهش نگاه میکنن و ماندگار شده واقعا.
بله لطف دارید شما، مرسی.
استاد مرسی از وقتی که گذاشتیم
برای ما. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خیلی لطف کردیم واقعا، ممنونم ازتون. اگر
که
حرفی هست، چیزی هست که من جا انداختم بفرمایید، اگر نه بیشتر از این وقتتون رو نگیریم.
نه خیلی سوالات خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود. معلوم بود که خودت قشنگ به موسیقی واقفی. خیلی مصاحبه خوبی بود، ممنون از شما و امیدوارم موفق باشید.
خیلی ممنونم استاد، واقعا ازتون ممنونم. افتخاری بود برای ما در سوینا که شما مهمان ما بودین. مرسی که پذیرفتین، در این شرایط در کنارمون بودین. واقعا یک دنیا ازتون سپاسگزارم. امیدوارم باز هم هر چه زودتر بعد از این شرایط کرونا شاهد درخششتون در روی صحنه باشیم، باز هم استفاده کنیم و یاد بگیریم ازتون.
امیدوارم. قربان شما، مرسی. موفق باش.
مرسی ازتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. قربان شما.
شنوندگان عزیز، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن این برنامه یک بار دیگه به سراغ دیدن این فیلم بی نظیر برید، ولی این بار با نگاهی عمیق‌تر به این موسیقی. امیدوارم برای دقایقی هم شده تونسته باشیم شما را از روزمرگی های زندگی دور کنیم و به دنیای بی نظیر موسیقی و سینما ببریم. ممنون که امروز هم کنار ما بودین و عصر چهارشنبه‌تون رو با ما تقسیم کردید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا چهارشنبه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار.